برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من حال بوسیدن،
که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
زندگی آزادی، برای آزادی.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم و امروز چهارشنبه 12 بهمن 1401 هم با یک ایستگاه فردای دیگه ویژه اعتراضات در ایران از این لحظه تا ساعت 7 از رادیو فردا همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. شنیدید که تو این فیلم‌های جنایی و پلیسی میگن قاتل همیشه به محل جنایتش برمیگرده؟ دیروز هم یه تصاویری از رهبر جمهوری اسلامی دیدیم که یه جورایی برامون یادآور همین جمله بود، چون ایشون پاشد به مناسبت 12 بهمن و سالگرد اومدن امامش به ایران رفت بهشت زهرا و حین دیدارش سر مزار 2-3 نفر از جانباختگان پرواز سرنگون شده اوکراینی هم رفت. واقعا جالبه دیدن این صحنه ها و فهمیدن این که آدمیزاد چه قابلیت هایی داره. این صحنه به قدری عجیب بود که حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده‌های قربانیان اون پرواز، در موردش توییت کرد: متهم ردیف اول یعنی علی خامنه‌ای امروز به مزار قربانیان خودش در PS752 سر زده است. رذل، آدمکش و وقیع. کلمه در توصیف این دیکتاتور حقیر پیدا نمی‌شود. برای دادگاهی کردنت نه تنها به جرم کشتار جمعی در هواپیما، که به جرم قتل هزاران هزار نفر تلاش خواهیم کرد. بله، در چنین دوره زمونه عجیبی زندگی میکنیم دوستان، و چه چیزهایی رو داریم با چشمهای خودمون میبینیم. زمونه که بعد از چند ماه اعتراض سراسری و فریادهای بلندی که جامعه بر سر این حکومت واپسگرا کشیده، باز هم اون رئیس جمهورشون چپ و راست میره و میاد و از لزوم اجرای قانون حجاب اجباری صحبت میکنه و تازه یک نماینده مجلس خواستار راه اندازی وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر شده. تازه طرف حسرت خورده که چرا از اول انقلابشون چنین شاهکاری رو راه ننداختن. یا مثلا شما باورتون میشه که یه روزی اونایی که اشرار واقعی هستن، از چاقوکش و دزد و جیببر گرفته تا مأمور سرکوب، تو خیابونا راست راست راه برن و حتی تکریم هم بشن، ولی امام جمعه قم برخورد عبرت آموز با اشرار حوزه حجاب رو یکی از الزامات اداری کشور بدونه؟ میدونید که دور از جون همه خانمای ایرانی، منظور ایشون از اشرار کسایی که حجاب اجباری رو برمی‌دارن، و اینم میدونیم که الان دارید تو دلتون به امثال ایشون یادآوری میکنید که اشرار واقعی خودش و طرفداراشن که نمیتونن بالندگی و آزادگی زن ایرانی رو ببینن. ولی خب ما داریم در دور بی‌پایانی از تسلسل حماقت‌های رنگارنگ زندگی می‌کنیم. آخه حماقت بیشتر از این که مهدی طائب، رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار، حفظ جان امام زمانشون از ترور رو لازم دونسته و تأکید کرده که ما باید در حفاظت و امنیت فیزیکی به نقطه‌ای برسیم که شرایط امنی رو برای ظهور حضرت به وجود بیاریم. میدونم سخت باور تجمع این همه حماقت در ذهن و فکر آدمایی که جوانای مملکت خودشونو با تیر میزنن و به دار میکشن، ولی نگران امنیت کسی هستن که حالا یه روزی شاید قراره بیاد. مسئله اینه که اینا تنها چیزی که براشون مهم نیست مردمن. مگه نشنیدین اون یارو امام جمعه تهران رفته تو مراسم معارفه فرمانده جدید نیروی انتظامی تهران بزرگ و به مأمورین این نیرو گفته رضایت مردم اصلا نباید براشون مهم باشه. گفته شما با خدمت هم نمیتوانید مردم را راضی کنید، با یک بهانه تمام رشته های ما با یک لحظه غفلت پنبه میشوند و نمیمانند. مردمی که تا دیروز زنده باد میگفتند امروز مرده باد میگویند. دلمان خوش نباشد به اینها.
شما با خدمت هم نمیتوانید مردم را راضی کنید، با یک بهانه تمام رشته های ما با یک لحظه غفلت پنبه میشه و نمیمانند. و مردمی که تا دیروز زنده باد میگفتند امروز میگویند دلمان خوش نباشد به اینها.
این درجه از دشمنی با مردم رو چطور میشه در یک نظام و کارگزاراش هضم کرد واقعا؟ البته واقعا بر نظامی که بر پایه خرافات و اوهام و یه مش تصورات و تخیلات هپروتی بنا شده چه توقعی میشه داشت؟ نظامی که شما ببینین دغدغه آیت الله مثلا عالمش در قرن 21 چیه؟
یه حدیث داره که بعضی‌ها در قیامت از قبر بیرون میاد، خدا دو تا بال بهشون میده، پرواز میکنن میان تو بهش. ملائکه تعجب میکنن که اینا کیان، میان جلو میگن شما در بهش وا شده وا نشده، از کجا اومدین؟ از در دیوار، از هوا مثل هلیکوپتر میان تو بهش راحت. حساب دیدین؟ نه. کتاب دیدین؟ نه. آه چطور شد؟ گفتن ما عقب که اومدیم خدا دو تا بال به ما داد، ما یه سر اومدیم تو بهش.
عجب. طرف نگرانیش اینه که چرا در حالی که تو قرآن اومده که همه باید برای رفتن به بهشت و جهنم از پل صراط رد بشن، ولی تو این حدیثه گفته شده بعضی از طریق خطوط هوایی مثل هلیکوپتر منتقل میشن به داخل بهشت. بعدم رفته این نگرانیشو در جمعی از موجوداتی که مثل خودش عالم صداشون میکنن مطرح کرده و ببینین چه جوابی گرفته.
اونا یه توجیه خوبی کردن، گفتن آخه اونجا هم پل هوایی هست. آره خیلی قشنگ گفتن، گفتن رو همون پل صراط یه پل هوایی زدن، اینا از اونجا میرن که فرمان از رو همون پل صراط رفتن.
باورش سخته که اینها علما و دانشمندانی هستن که فلسفه و موجودیت این نظام بر دوش اونهاست و طرفداران این نظام در کوچکترین مسائل زندگیشون وقتی میخوان به کسی اقتدا کنن نظر اینها رو مبنا قرار میدن. میدونم که سخته، ولی همین واقعیت باعث شده که جامعه تحصیل کرده مدرن و امروزی ایران دیگه نتونه چون این حکومت و تسلط چون این اراجیفی رو بر زندگی خودش تحمل کنه و خب جنبشی رو علیه این سیستم راه انداخته که مثل آتش چه وقتی که شعله ور باشه و چه وقتی که زیر خاکستره هدفش اصل ماجراست.
زخم نشد هرچه تبر زدیم مرا، جوانه شد برای روش، برای جرأت، برای جرم. نمیخوابم بیدارم میکنم شبا رو صبح، نمیترسم از مرگ، من بچه جنگم، مادرم آبانه و من سکه زخمم، خونم تو خیابون خنده ی تلخم، زاهدان تا معاد من لحجه ی خشمم، روشن فکرم چرا خاموش میام بالا سرت، رد پوتینم غم توریم، غم توریت ارزش یا همه طولی سر دیزی کن سر روسیه. آزادی و کاشتیم تا تخمش رو داشتیم، آزادی و کاشتیم تا تخمش رو داشتیم، آزادی و کاشتیم تا تخمش رو داشتیم، آزادی و کاشتیم تا تخمش رو داشتیم. ماشین سری یا پیاده نظام جفتش زیر باله شده پیاده نظام، بی فیلان و پسا صدا نیکا و ندام، گوش تو ببر اگه زیاد صدا، من باشن پاره یک کف گریزکم، من نفس تو خفگی طبیعتم، قوی تر از اون خدای دریدتم، من خود انقلاب خود حقیقتم، خدای قاتل سیر شد درخت ما چی تا دید ما کیم پا چی دید، هوا پس کاسلی زد و اشخاب برنده، خودت کاسلی شده، خودت آتیز شده.
فهمم وقتی قرار بوده شغل آیندم رو انتخاب کنم چه انتخاب وحشتناکی کردم.
از یکی دو ماه تو سه ماه مونده به برگزاری جشنواره تکرار میشه، اونم اینه که تحریم جشنواره و اینکه جشنواره قراره توسط یه خیلی گسترده از فیلمسازا تحریم بشه و این جشنواره است که به اون فیلمسازا میتونه اعتبار بده، با حضور یا عدم حضورشون الزاما تأثیری روی جشنواره نخواهند داشت.
شما همون کسی هستید که چند هفته پیش صحبت از لزوم یکسان کردن حجاب اجباری بازیگران زن در سینما، تلویزیون و پلتفرم ها میکردیم. شما همون کسی هستین که انگشتتونو برای ما تکون دادید و هنرمندها رو تهدید به تنبیه کردید.
یکی از دلایل اصلی کاهش عمر همین موسیقی امروز.
من این باورم که هنر تعطیلی بردار نیست و باز معتقدم که امسال سال جشن و جشنواره نیست. سینمای شریف ایران رو شرمنده مردم داغدار کشورمون نکن.
ایران بانو، سرت را بالا بگیر به سمت نور، تو پیروزی.
بالاخره بعد از کلی کش و قوس که وزارت ارشاد و هنرمندا توی هفته‌های گذشته سر برگزاری جشنواره فیلم فجر و تئاتر فجر داشتن، هفته پیش اسامی فیلم‌های شرکت کننده در جشنواره فیلم فجر اعلام شد که درباره‌اش صحبت کردیم. اما از اون هفته تا الان هنوز حاشیه‌های این دوتا جشنواره تموم نشده و بخش زیادی از خبرهای هنری این هفته درباره حواشی این دوتا جشنواره حکومتی بود. اولین خبر مربوط به فیلم چرا گریه نمی کنی بود که 7 نفر از بازیگرای این فیلم، یعنی هانیه توسلی، فرشته حسینی، مانی حقیقی، علی مصفا، نهال دشتی، امیرحسین فتحی و باران کوسری، یه بیانیه مشترک دادن و اعلام کردن اگر در چند سال اخیر از جشنواره فجر پرهیز می کردیم، امسال از دیدن نام خود در آن ننگ داریم و اگر در ارائه فیلم به جشنواره اختیاری داشتیم مانع حضور آن می‌شدیم. فیلمی که نقش‌آفرینی در آن فقط از سر رفاقت و همراهی با کارگردانش بوده و نه شناختی از تهیه کننده تازه کار و ناشناخته آن. بعد هم به یه موضوع جالب اشاره کردن که خب طبق قانون جشنواره فیلم فجر، چون فیلمشون قبل از شرکت تو این جشنواره توی چند تا جشنواره خارجی شرکت کرده، اصلا نباید فیلمشون رو میپذیرفتن و در بیانیه‌شون نوشتن انتخاب خلاف قانون فیلم توسط اربابان فجر تنها برای سوء استفاده های فرصت طلبانه از نام بازیگران است که پیش از این با صراحت مخالفت خود را با حضور در فجر اعلام کردند. یعنی وزارت ارشاد و دستاندرکاران جشنواره، یا حالا به قول این بازیگرا اربابان فجر، برای اینکه اسم بازیگرای معروف توی جشنواره‌شون بیاد حاضرن حتی قوانین خودشون هم زیر پا بذارن، که البته نتیجهش این شد که غیر از این 7 بازیگر، علی نصیریان از بزرگان و اساتید بازیگری هم به دبیر جشنواره نامه بنویسه و انصراف بده. خب دیگه این دفعه ظاهرا اوضاع مثل دفعه‌های قبل نیست که بازیگرا و کارگردانا برای گرفتن سیمرغ خوشحال باشن یا اصلا برای سیمرغ چشم و ابرو بیان که بیاد روی شونه‌شون بشینه. امسال اینجوری شده که سیمرغ روی شونه هر کی می‌خواد بشینه طرف کیشش می‌کنه که یه بار سمتش هم نیاد، چه برسه به اینکه بخواد بره بشینه روی شونه‌ش. احتمالاً کسی هم اگه حالا سیمرغ رو ببره به صدا و سیما یه توبه میری چیزی میزنه که خب سر جدت این سیمرغ ما رو خبری نکن فقط. و این وسط البته یکی مثل رضا کیانیان هم یه موضع‌گیری کرد که معلوم نشد هنوز با خودش دقیقاً چند چنده. ایشون اعلام کرد که توی جشنواره شرکت نمی‌کنه ولی اونو تحریم هم نمی‌کنه. بعضیا میگن پیام ایشون اینه که با دست پس می‌زنم، با پا پیش می‌کشم، دل دیوونه‌مو به آتیش می‌کشم به قول شاهرخ. ایشون البته توضیح دادن، گفتن برخی نمی‌توانند مخالف خود را تحمل کنند ولی من می‌توانم مخالف خود را تحمل کنم. یعنی الان حکومت به عنوان برگزار کننده جشنواره فیلم فجر مخالفیه که ایشون می‌خواد تحملش کنه. نمیدونم والا، اصولا شعارهایی مثل تحمل مخالف رو میکنن تو چش آدمایی که تو قدرتن و باید تحمل شنیدن و نظرات مخالفین رو داشته باشن، وگرنه الان آقای کیانیان که داره ادای تحمل مخالف رو در میاره دقیقاً داره به کی حال میده؟ حالا ایشون میخوان شرکت نکنن نکنن، ولی یادشون باشه که الانا مردم دیگه یکم میدونیم به وسط بازی حساس شدن، چون دیگه مثل قدیما نیست که خیرالامور اوسطها. الان شما یا باید مهران رجبی باشی یا مثل بقیه هنرمندایی که خیلی سریع انتقادشون رو فرو کردن تو چشم اربابان فجر، راه دیگه ای نداره. خلاصه که بعد حالا وایسیم ببینیم عکس العمل اربابان فجر به این انصرافا و واکنشا چیه، که اونا هم حالا احتمالاً میگن همه این انصرافیا اصلا غرب زده هستن و هنرمند نیستن و اصلا بهشون جایزه نمیدیم و اینجور حرفا دیگه مثل همیشه. ولی خب حالا میدونید مشکل اصلی این اربابان فجر چیه؟ مشکل اینه که غیر از هنرمندای داخلی، خارجیایی هم که مخشون رو برای شرکت تو جشنواره فجر زده بودن دارن یکی یکی اجراهاشون رو لغو میکنن. بله، توی جشنواره تئاتر فجر که قبلا دبیرش گفته بود گروهای خارجی استقبال بی‌نظیری ازش کردن، قرار بود 9 تا تئاتر از کشورهای خارجی روی صحنه بره که تا حالا اجرای 3 تا از این گروها لغو شده. جالب گروهایی هم که کارشون لغو شده، البته با عرض پوزش از اربابان فجر، وزارت ارشاد، بیت رهبری و کلیه سروران گرانقدر جشنواره فجر، از کشورهای عراق، اردن و روسیه بودن. بله، البته تا همینجاش هم موضوع خنده‌داره، ولی بخش خنده‌دارترش اینه که گفته شده لغو اجرای این گروه‌ها به خاطر صادر نشدن ویزا، ایمنی سالن و نبود امکانات فنی بوده. دیگه اون از هنرمندای داخلی، اینم از هنرمندای خارجی. دیگه احتمالاً تنها کاری که از دستشون برمیاد اینه که مهران رجبی با همراهی خامنه‌ای و رئیسی تو همین روزا یه تئاتر چیزی سرهم کنن، همون اجرا کنن. نفری هم یه سیمرغ برندش هم برن خونه‌شون، بلکه پرونده این جشنواره فجر هم بسته بشه. دیگه اسمش هم به جای جشنواره فجر باید بذاریم خشمواره زجر. خیلی هم به نظر با مسما و برازنده است. خدا وکیلی بنده خداها کم درد سر دارن، این کارهای فرهنگی هنری هم براشون شده قوز بالا قوز.
وقتی نیستش که مردم درگیر این موضوع بشن که بعد رفتن جمهوری اسلامی چه حکومتی قرار روی کار بیاد. این فقط سرعت انقلاب ما رو کند میکنه. الان بهترین زمان برای ایجاد اتحاد برای مردم هستش. دیدگاه‌های مختلف با هم متحد بشن و تمرکزشون روی رفتن و نابودی این حکومت جنایتکار و خونخوار باشه. بعد از این که رفت، دیدگاه مختلف هم از چپ و راست، اسلامگرا، کمونیست، سکولار، سلطنت طلب بیان نظراتشون رو بیان کنن. مردم میبینن، مردم میسنجن. اون موقع میتونن تصمیم بگیرن و با آزادی عمل، با فراغ بال، حکومتی مطالبه‌گر و حکومتی که مد نظر مردم باشه روی کار بیاد و اون موقع ایران شکل بگیره بدون هیچ پیشمن و پسوندی.
طرف صحبتم با کساییه که از حالا برای فردای ایران آزاد افتادن به جون هم و اتحاد رو فراموش کردن. دوستان عزیز، هموطن، ما در حال حاضر اصلا خونه ای نداریم که بخوایم به خاطر فرم حکومت و دولت درش بجنگیم. سرزمین مادری ما رو اشغال کردن. ما اول باید این اشغالگر رو بندازیم بیرون، بعد بشینیم مثل یک ملت متمدن بر اساس دموکراسی انتخاب بکنیم که چی کار میخواییم بکنیم. در حال حاضر کاشانه در آتش است و ما بر سر رنگ دیوارهای خانه میجنگیم. ما باید پیروز بشیم و بعد بر اساس صندوق رای تصمیم بگیریم که میخواییم چی کار بکنیم.
آزادی حق ما،
خب مهدی طاهباز همراه با ماست در استودیو. سلامت جان، خوش اومدی.
سلام فرشید، سلام به تو و همه شنوندگان ایستگاه فردا.
خب از فجر و جشنواره ها شکم گفتیم، یه خورده بیشتر برام توضیح بده ببینیم چه خبره این
روزا. جشنواره فجر از امروز آغاز میشه و بعد دید که چه اوضاعی پیدا میکنه تو این سال پر التهاب و اعتراض. اشاره کردین تو این بخش قبلی که بازیگرای فیلم چرا گریه نمیکنی داره تبدیل میشه به پرچالش ترین و پرحاشیه ترین فیلم جشنواره.
بله.
از یه طرف پربازیگر ترین فیلم جشنواره هم هستش. بازیگرا اعتراض کرده بودن، گفته بودن تو جشنواره شرکت نمیکنن. تهیه کننده این فیلم آقای به اسم رضا محقق که اتفاقا پرکارترین تهیه کننده جشنواره هم هست، یه فیلم دیگه هم داره. بعد خودش یه گفتگویی کرده بود، گفته بود یه فیلم دیگه هم تو جشنواره دارم، یعنی سه تا فیلم داره، دو تاش تو بخش مسابقه سینما ایران، یه دونش هم تو بخش بین الملل و نسبت خانوادگی هم داره با یک سردار سپاه که از فرماندهان قرارگاه خاتم الانبیا بوده و
این تو نامه‌شون اشاره کرده بودن که نمیشناختیم و تایید کننده تازه کار و اینها.
بله این آقا گفته که من آقازاده سینمایی نیستم و حمله شدید کرده به بازیگرای فیلمش که همونطور که اشاره شده شه بیانیه مشترکی منتشر کرده بودن و اونها رو به دورویی و ریاکاری و اینها متهم کرده و بعدم گفته که اگر که همه عوامل فیلمم تحریم بکنن بالا جشنواره و نشست رسانه‌ای رو خودم به تنهایی شرکت میکنم توی جشنواره. راجب کارگردان فیلم علیرضا معتمدی هم خیلی صحبت کرده بود توی اون گفتگویی که با خبرگزاری مهرداشت و یه جورایی گفته بود که من و کارگردان با هم هستیم و دوتایی میریم و از این برنامه‌ها. علیرضا معتمدی کارگردان فیلم چرا گریه نمی‌کنی توی اینستاگرامش یه متنی رو منتشر کرد و حسابی خلاصه از خجالت این آقای تهیه کننده در اومد و گفته که این آقای تهیه کننده پخش کننده فیلمو تهدید کرده بوده، پخش کننده جهانی فیلمو جلوی اکرانای فیلم توی جهانو گرفته توی کشورهای مختلف نمایشش رو. فیلمش فقط گویا یک نمایش توی برزیل داشته و بعد به دروغ گفته که هیچ اطلاعی نداشته از پخش جهانی فیلم، صرفا تهیه کننده سوری فیلم بوده. یعنی اینجوری که علیرضا معتمدی گفته ایشون اومده فقط یک اسمه که پروانه به اسمش صادر شده. درست. بعد ایشون نوشته که این تهیه کننده علارغم اینکه مدعی شده بوده که هیچ اطلاعی نداره و راجبه نمایش‌های خارجی فیلم، رفته ویزای اروپا گرفته و بعدش گفته که تمایلی نداره برای همکاری با پخش کننده فیلم. و یک جاهایی هم اینجور که ایشون نوشته علیرضا معتمدی این که تیتراژ فیلمم عوض کرده و اسم نویسنده و کارگردان رو ازش حذف کرده. خلاص خیلی ماجراهای عجیب غریبی داره و احتمالاً توی روزای جشنواره و وقتی که فیلم به نمایش در بیاد این ماجراها بیشتر هم خواهد شد. حاشیه‌های
بیشتری ازش قطعا بیرون خواهد اومد.
بریم سراغ موسیقی.
آره موسیقی خبرهای خیلی خوبی شنیدیم. آره
آره امسال توی جایزه گرمی مراسم اهدای جوایزش یک جایزه ویژه قرار بدن به عنوان آهنگ برای تغییر اجتماعی. البته این توی مراسم اصلی گرمی قرار نیستش که این جایزه اهدا بشه،
بخش جانبیه،
یک بخش جانبی هستش که مراسم اصلی قراره که خدمتت بگم 5 فوریه یعنی به وقت ایران میشه بامداد 17 بهمن ماه برگزار بشه. درست. یه روز قبلش توی همون لس آنجلس یک سرمونی، یک مراسمی قراره گرفته بشه و توی اون قراره که جایزه بدن به بهترین ترانه‌ای که تغییر اجتماعی رو رقم زده در حالا اون کشوری که این ترانه ازش بیرون اومده و درش اجرا شده.
الان قطعی شده جایزه شروین یا فقط گمان زنیه؟
آره آره، بیلبورد معتبرترین سایت موسیقی هستش، گفته بود که تاکنون از 115,000 مورد قابل ثبت برای رأی توی این بخش این ترانه شروین برای 95,000 تا رأی آورده. به احتمال خیلی زیاد این جایزه رو خواهد گرفت. یه خبر دیگه هم هستش بگم،
بازم موسیقی،
راجع به اسپاتیفای که احتمالا خیلی ها روی گوشیشون اسپاتیفای رو دارن و خودتو هم
آره داری و توی ایران هم فیلتر میکنن. نیست و استفاده
بله
میکنن.
بله بله خیلی استفاده میشه. یه اتفاق خیلی جالب توی پلیلیست اسپاتیفای افتاده و اینکه یک بخش ویژه و جدید اضافه شده که مرتبط هست با زنان ایران و خوانندگان زن موسیقی ایران از هایده و مهستی گرفته تا گوگوش و خیلی خواننده‌های قدیمی توی این بخش ترانه‌هاشون قابل شنیدن هست تا خوانندگان ایرانی خارج از کشور. حتی مثلا میشه گفتش که رنا منصور هست، سفدالیزا هست، خواننده ایرانی هلندی، اسنو آلگرا هست.
اینا که البته همه تمام کاراشون روی اسپاتیفای بوده، اومده یک پلیلیستی
اومده توی
درست پلیلیست. کرده
بله بله توی این پلیلیست آره قابل شنیدن آره. هستش و حتی کارهای توماش صالحی و شروین حاجی پور هم گذاشته شده، یعنی بچه‌هایی که کار اعتراضی کردن هم توی
عملا یک پلیلیست موسیقی اعتراضی درست کرده ولی با نام زنان،
با نام زنان ایران.
زنان ایران
آره با نام زنان ایران. یه کار دیگه هم که قابل مشاهده و دیدن هستش، یعنی امکانات دیگه هم داره که میشه کلیپ ویدیویی به آهنگا اضافه کردش و اینکه اطلاعات زمینه ای داد در رابطه با ترانه ها و اینکه این ترانه ها چه تغییرات اجتماعی و سیاسی رو توی کشور رقم زدن یا به همراه داشتن.
بسیار عالی، ممنونم ازت. مرسی طاهباز عزیز همراه با ما بود در استودیو.
من جاده رو برات صاف می
میکنم هرچی سرابر و پراب میکنم بیا بری. من از رومین و بمب و شنزار میدوم جای کمرت شلاق میخورم بیا بری. بعد ما بارون میباره عطر آزادی پر میشه این خونه از رقص و گل و شادی. ما بریم تو سینه ها رگبار و آهن نیست دیگه هیچ خاکستری از جنس آدم نیست.
دوستان الان سال هاست یک موجودی به نام رائفی پور توسط نظام ول شده تو این سخنرانی ها و محافل مذهبی حکومتی و تنها قابلیتش هم اینه که توان بسیار بالایی در زمینه تف دادن مزخرفات داره، یه جوری که واقعا با حسن عباسی رقابت تنگاتنگی در این زمینه دارن. اما خب اخیراً ایشون کمونه کرده توی صورت نظام، چون چند وقت پیش حرفای درباره معصومین زد که نیروهای انقلابی حیوانکی‌ها در وضعیت بسیار جالب اره گیر افتادن که هم با جلو رفتن دردشون میاد هم اگه بیان عقب بیشتر چیز میشن، تام و جری میشن. رائفی پور تو این حرفاش در مورد شوخ بودن معصومین یه حرفای جالبی زده.
شوخیای اهل بیت خودش کتاب شده. شوخیاشو من اصلا نمیتونم بگم اینجا. والله نمیتونم بگم. خانما نمیبودن. همتون پیرمرد 90 سالم بودید. نمیتونستم بگم.
خیلی خوب حالا.
طرف رفته سوالی از امیرالمومنین پرسیده، مسئله جنسی بوده. مسئله جنسی سوال پرسه. خیلی مثلا فنی و بامزه جواب داده. آره یه تیکه مثلا انداخته بهش و یه خنده هم کرده حضرت. معروف بودم به شوخی.
عجب. من نمیدونم حالا حضرت چی گفته، چی کار کرده. یعنی حضرت شوخی دستی کرده با طرف و چون اون موقع ها در زمان نمیدونم چی صدر اسلام مؤمنین شوخی دستی اونم از نوع جنسیشو بد نمیدونستن، طرف شل کرده لذتشو برده. نفهمیدم چی شد. در حال این حرفا باعث شد که عزیزان ارزشی فلفل نمکی خیلی به احساسات چیزشون برخورد و حسابی شروع به اعتراض کردن. اما داستان از اینجا یه پیچ بامزه میخوره و رفقای استاد رائفی پور میبینن این دفعه روی زمین سفت چیز کردن و داره گندش در میاد. اینه که میگن اکبر پاشو پاشو و برو دوباره همونجا که اون حرفا رو زدی بشین پشت میکروفون، ما دوربین رو همونجا میکاریم، تو هم یکم حرفای مالکشانه بزن، حضرت از اون حالت خیلی عموجانی طوری که گفته بودی در بیاد دیگه، زایه از اون طوری یه نموره ملایم کن فضا رو، آبروی رفته رو برگردون به حضرت لطفا. اینه که در برداشت دوم در همون لوکیشن استاد رفت حرفای دیگه رو بدون حضور حضار زد.
از اون ور بوم نیفته به معنی که مثلا لودگی در بیاری، دلغک بازی در بیاری، نمیدونم چه میدونم شکلک در بیاری، جنگولک بازی در بیاری که مثلا ملت بخندن. نه این نیست. اندازه هر چیز اندازه ای داره. اهل بیت شوخ بودن اما نه به اون معنایی که خدمت شما عرض بکنه خدای نکرده به لودگی وقت زبانم لال معروف شده باشن. نه شوخ بودن.
بله تموم شد و رفت. اینطور بوده اونطور نبوده. این حرفا رو رفقای استاد در برداشت دوم گرفتن زدن قاطی اون حرفای اولیه و یه ویدیوی جدید دادن بیرون که بگن چی؟ بگن اون ویدیوی اولیه کامل نبوده و استاد اینجوری زهر ماجرا رو گرفته بعد از اون حرفاش. خدایش هم نسبتاً تمیز کار کرده بودن توی ویدیوی جدید، ولی چون نتونسته بودن اون جمعیت رو دوباره جمع کنن، استاد داشت برای ستونا صحبت میکرد، حس استاد تو ویدیوی دومی خیلی خوب در نیامده بود دیگه و بر بچه‌ها رفتن سه سوته تاوتوی ماجرا رو درآوردن که چی؟ که بچه شیعمون خواسته زرنگ بازی در بیاره ولی زده به دیوار. حالا کاش فقط این بود. حاشیه های استاد که تمامی نداره که. قسمت بعدی ماجراهای رائفی پور اینه که یه ویدیویی از برگزیده حالا حرفای ایشون توی فضای مجازی پیچید که ایشون داره در مورد موسیقی و هنر و هنرمندان یه سری تفتای تازه میده.
80% موسیقیدان ها بچه ها هرگز ازدواج نکردند. خیلی جالب. این آمار خیلی بالاست. برای چی؟ به خاطر اینکه به شدت متاسفانه هرزه تشریف داشتن. یکی از دلایل اصلی کاهش عمر همین موسیقی امروز. بتهوون، ریچارد واگنر، دو موسیقیدان معروف و مشهور به خاطر بیماری ضعف اعصاب از خدا طلب مرگ کردن. بتوون، شوبرت، شومان، نیچه، چهار نفر در اثر جنون و دیوانگی در اواخر عمرشون میمیرند. عزیزم هی میگه واسه گاو تو گاو داری موسیقی میذارن، هی مثال پیدا کردی، هی خودت دوست داری با گاو مقایسه بکنی، این صحیح نیستش.
خب نذارین این موسیقی رو برای این گاوا توی گاوداری ها نذارین دیگه، اینجوری میشه؟ استاد پرونده موسیقی هم اینجوری بس گذاشت کنار. اما خب این حرفای ایشون هم به یه سری ها برخورد و مثلا یکی مثل بهزاد عبدی که قرار بوده ظاهرا به عنوان دبیر برای نظام جشنواره موسیقی فجر برگزار کنه تو اینستاگرامش پست گذاشت و ضمن اشاره به این حرفا اعلام کرد که به خاطر توهین‌هایی که این به هنرمندان کرده همین رائفی پور دیگه جشنواره رو برگزار نمی‌کنه، که همین باعث شد وزیر ارشاد دولت محرومان که خودش ماشاءالله چپ و راست هنرمند تهدید میکنه و برای خودش پا رائفی پور تحت ویندوزه، ضمن ابراز تأسف از این حرفای رائفی پور دستور پیگیری قضایی داد برای رائفی پور. یعنی احساس میشه که یه جورایی انگار به خاطر اون حرفای مربوط به معصومین و بهانه این حرفای توهین به هنرمندان، رائفی پور کمی تا قسمتی از چشم نظام افتاده و میخوان یه جورایی یه حالی بهش بدن. حالا معلوم نیست دقیقاً چه خبره، ولی حیف بود دیگه. ما تازه می‌خواستیم به خاطر قدرت بازیگری و میکسی که استاد و اطرافیانش تو میکس ویدیو دارن و با توجه به کساد بودن جشنواره فجر پیشنهاد بدیم امسال ایشون و این ویدیوی میکس جدیدشو به عنوان اثر ارزشی تو جشنواره‌هاشون برن شرکت بدن و اصلا بهش سیمرغ که سهله به نیت 124,000 پیغمبر یه 124 تا مرغ بدن ببره بذاره کنار باقی افتخاراتش لذتشو ببره، ولی ظاهرا فعلا نمیشه دیگه. حیف، حیف شد. حیف.
از سکوت بی سر انجام به هدف رسیدنی است، بی طرف نمون بدون که سر ما بریدنی نیست. از سکوت بی سر انجام به هدف رسیدنی است، بی طرف نمون بدون که سر ما
رمز اصلی موفقیت جوانان وطن اتحاده. پس بیاییم و متحد شیم تا بتونیم انقلاب نوپا را مستحکمتر و استوارتر کنیم.
فکر روی یه تخت پاره وسط اقیانوس گیر افتادی. یه کشتی از دور میرسه. تو ازش کمک میخوای و میخوای که به ساحل امن برسی. وقتی به ساحل امن رسیدی بعد تصمیم میگیری که آیا میخوای هنوز باهاش همراه باشی یا راهتو جدا کنی. ما الان توی یه نقطه از تاریخ هستیم که روی اون تخت پاره ایم. ما باید به هم کمک کنیم. هر کسی از هر حزبی، فرقه، مرامی، هر کسی که بر ضد این جمهوری اسلامیه میتونه بیاد و باید بیاد و ما باید به هم کمک کنیم تا از این طوفان سهمگین عبور کنیم و به ساحل امن برسیم.
فقط فساد گرونی
تا سرنگونی.
ساعت 5 شارای جهان کودک بودم، الان ساعت 6:40 است. تازه رسیدم سر خیابون دستگردی، یه چهارراه مونده به خیابون اسفندیار. یعنی یه دونه مأمور راهنمایی رانندگی تو این خیابونا نیست. هرچی نیرو دارن بردن واسه سرکوب، هیچ کدومشون به فکر مردم نیستن. نمیدونم واقعا چی کار کنیم. عمر جوونی ما داره تو این خیابونا، تو این ترافیکا هدر میره. بعضی وقتا فکر میکنم از قصد دارن این کارو میکنن که مردم وقتشون تو خیابونا تلف بشه، بشه آخر شب تا وقتی که میرسن به خونه یا به هر جای دیگه.
سلام ملینا، چه خبر؟
سلام به تو فرشید و سلام به همه شنونده های ایستگاه فردا.
خب یکم از این بر اونور دنیا چند تا خبر رو بگیم. اول هم بریم مازندران سراغ امید دورنای معروف که امسال هم برای 15 سال متوالی به مازندران اومده.
چه خوب، خوشحالیم که امید امیدش رو از ایران قطع نکرده و امیدوارتر هم شده، بازم برگشته.
بله دقیقاً. خب اعتراضات جوانرود همونطور که میدونیم ادامه داره، در چند روز گذشته هم بوده و مردم روزا و شبا به خیابونا میان و شعار میدن. دیروز هم یه تعداد دانش آموز دختر توی جوانرود راهپیمایی اعتراضی کردن و شعار میدادن. شعارهای مثل از زاهدان تا ایزه خون از وطن میریزه.
بله کلن شجاعت و اراده این نوجوانا و جوانا ستودنیه و دنیای روشن و زیبایی رو به همه ما نشون دادن. البته این اعتراضات و شعارها توی شهرهای دیگه هم هست، مخصوصا شبها، مثلا منطقه امانیه تهران که دیشب اینجوری شعار می دادن.
بله دقیقاً، خیلی جا هست این اعتراضات و خاموش هم نشده. یکی از بازداشتی‌های این اعتراضات به اسم پویا مظلومی هم یه نامه‌ای رو از زندان منتشر کرده. نامش رو به نام زن زندگی آزادی شروع کرده و نوشته: با خبر شدم که در بیرون از این حصارها و میله‌ها کم کم فضای غم و یأس و ناامیدی در بین مردم در حال شکل گرفتن است که برایم خبری بسیار ناگوار است، و اشاره کرده که انتظاری که از شما همرزمان بیرون از زندان دارم این است که غمگین و ناامید نباشید و بدانید که علارغم خواست حاکمیت و سیستم حالمان خوب است و به کوری چشمشان در جهت خوب ماندن هم تلاش میکنیم. و در آخر هم میگه اشکهایتان را پاک کنید و مشتهایتان را گره کنید و مطمئن باشید که آزادی در پس مشتهای گره کرده نهفته است.
بله نامه پویا مظلومی بود که مرینا بخشایشو خوند که از داخل زندان منتشر کرده. حالا بحث نوجوانا و جووناست، ظاهرا این عزیزان برای پوتین هم دردسر درست کردن.
آره دو روز پیش سی ان ان یه خبری منتشر کرد که مقامات روسی دختر 19 سال رو بازداشت خونگی کردن و بعد اسم این دختر رو توی لیست تروریست‌های همتراز با داعش و طالبان و القاعده گذاشتن.
عجب بابا، چرا اون وقت؟
والا دلیل بازداشتش یه استوری اینستاگرامی بوده از انفجار پل کریمه که توی ماه اکتبر اتفاق افتاده بود.
عجب، واقعا این نسل شگفتی سازن ها، یعنی فرقی هم نداره کجای دنیا باشن، قشنگ شدن آینه دق دیکتاتورها.
بله دقیقاً. کلا ایشون به خاطر پستاش توی سوشال مدیا متهم شده که ارتش روسیه رو بی‌اعتبار می‌کنه و در کنارش تروریست رو هم توجیه کرده. الان هم در فعلا یعنی موقتا در حبس خانگیه و از دسترسی به اینترنت و هر گونه ارتباطی منع شده تا حکم نهاییش بیاد.
مثل جمهوری اسلامی که کلن میگن هیچ انتقادی از خرابکاری‌های ما نکنین دیگه. حالا این پرونده اولین باری بوده که در روسیه اتفاق افتاده؟
طبق گفته وکیل این خانم این اولیش نبوده، آخریش هم نیست و یه ناظر مستقل حقوق بشری هم عنوان کرده که در سال 2022 حداقل 61 پرونده در روسیه با اتهام توجیه تروریست در اینترنت درست شده که تا الان برای 26 تاشون حکم صادر شده.
درست مثل همین حکمای کیلویی که جمهوری اسلامی میده دیگه، مثل تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی و... خب از دیکتاتورهای باقیه نقاط دنیا چه خبر ملینا؟
والا اجازه بدید بریم سراغ طالبان و اینجا از زنان افغانستان هم بگیم که مدت هاست دارن برای حق تحصیل و البته کلا حق زندگی خودشون زیر سلطه طالبان مبارزه میکنن. یه دیواری هم توی کابل عکس و نقاشی و نوشته اعتراضی این زنان شجاع رو کشیدن.
آره اتفاقا دیدم این نقاشی دیواری، زنانی که توی اعتراضات شرکت کردن رو اومده به تصویر کشیده. بله. و پایین تصویر این تصویر این زنان یه پلاکاردی بود، روش نوشته شده بود زنان افغان دیگر خاموش نخواهند بود.
کلن دیکتاتورها باید بدونن که انسانهایی که دنبال آزادی و زندگی نرمالن دیگر خاموش نخواهند بود.
تولده همه دعوتانه تا ارزشی ها، ماما کیک پخته روش چند تا شمع سیاه، ولی کسی نیست فوت کنه گریونن تو خشکشی ها، خیابون و گل ریزون کرده بابات برات کشتن دل کسی تاوان نداد، با بغض زمزمه میکنه مامان یواش کاش تقویم 98 تاوان نداشت، شیشه لبریز از خون ملت خاطرات پیچیده تو بوی اسفن، برای مخالف و عزاداری ممنوعه ولی واسه زینب به پا میشه سر کوچه هیئت، کاور مشکی اتاق احیا، صحنه ها تو ذهنم میشن دوباره و دوباره تکرار، رنگ چشمای پشمان آسمون صبحای تهران، خون زده بیرون از خودکار، یکی از همون کم شد با صبور و پهلوان مثل نوید مردم دار، از اونا که هیچ موقع نمیشن سنگ و لاب، بخت ما گره خورده به بند پوتین، رازدار بود خنده رو تو دستم سنگ خونی، پا به رهنه میریم و کرش تو لنگه رود بعد سرنگونی،
مقام معظم رهبری. یالا بگو بچم کجاست، ما هیچ وقت نمیشیم ازم جدا. یالا بگو بچم کجاست، مقام معظم رهبری. یالا بگو بچم کجاست، ما هیچ وقت نمیشیم ازم جدا. بگو قاتل بچم کجاست. 22 تا بی شرف دنبال توپ دهنا وصله به قلاب پول پیرن آبی پشبان قرمز شد. استقلالی ها کجاست، فجدانتون حکم امضا میکنه دست قارت. چوب میکنیم لای چرخ عالم، رسیده نظام به فصل آخر. انتقام سخت یعنی خشم مادر.
شما خودتونم میدونید با آبان نابود شدید و این آبان ادامه داره.
مقام معظم رهبری. یالا بگو بچم کجاست، ما هیچ وقت نمیشیم ازم جدا. یالا بگو بچم کجاست، مقام معظم رهبری. یالا بگو بچم کجاست، ما هیچ وقت نمیشیم ازم جدا. بگو قاتل بچم کجاست.
آقا 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 مزاحلت سلمیه، چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه، چرا تیر میندازی؟ فکر خاکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن. ما مظاهرات سلمی میخوای، ما آب و زمینمونه میخوای. هیچ بیشرفی حق نداره، خجالت بکشید.
خجالت بکش با شنیدن صدای مادری که مادر همه ماست و داره بلند فریاد میزنه که زمینش، زندگیش، نگاهش، گرفتگی صداش و اعتراضش مسالمت آمیزه و فقط حقشو میخواد. باید خجالت بکشی با دیدن دختر هموطنت که به دنبال رویای زندگی عادی و برای رسیدن به همه برایه‌های بدیهی زندگی توی خیابون میاد و تو بهش شلیک میکنی و میزنیش. خجالت بکش وقتی مرد هموطنت رو میبینی که دیگه کمرش تا به تحمل وزن این همه شرمندگی پیش بچه هاشون نداره و دستهای خالی مشت شدهش رو از شدت ناامیدی و ناتوانی به سمت تو گره میکنه و تو بهش دستبند میزنی. خجالت بکش، خجالت بکش از این صدای گرفتهی که دیگه در نمیاد اما رساترین فریاد استیصال رو در خودش داره و دل آدم چاک چاک میشه با شنیدنش.
له به شرف، به ناموس،
جایی که فریاد مادر و صدای پسرهاش که فقط دنبال حفظ میراثشون هستن زیر صدای موتورهای بیرحم شما محو میشه. باید ترسید، باید بشکنه کمرهامون زیر بار غمی که توش صدای مادری این چنین انعکاس شکستگی و غم و ناامیدی باشه و از دست مایی که فقط داریم میشنویمش هم کاری بر نیاد. زن فریاد میزنه مسالمت آمیز و تو به موتورت گاز میدی و شلیک میکنی و میگیری و میزنی و میبندی و فکر میکنی که بردی، اما نمیدونی که انعکاس صدای این مادرها از چهار گوشه اون مرز و بوم میپیچه توی پستوهای دوردست وجدان یک ملت. مگه مولانا نگفته این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. بر میگرده این ندا، منعکس میشه اون صدا که داره فریاد میزنه مظاهرات سلمیه و بد روزی اون روز برات. وقتی که آتیش و اشک و خشم و فریاد به هم برسن و راه بیفته اون سیل بزرگی که حتی شلیک هم براش چاره نیست. بر میگرده این ندا، منعکس میشه اون صدا.
وقتی خیابونا پر آتیش، وقتی که چشم مادرامون خیس، وقتی رسیده جونمون بر لب، چیزی واسه از دست دادن نیست. وقتی گل عمرت شده پرپر، وقتی خفه کردند و گفتن هیس، وقتی حراجش کردن این خاکو، چیزی واسه از دست دادن نیست. شلیک نکن، شلیک نکن، شلیک اینجا بدن هاشون همه زده گلول است. ببنوس پا میشه از این آتیش، تقدیرمون با نور گره خورده است. شلیک نکن، شلیک نکن، شلیک
شلیک نکن شلیک، این نسل از چیزی نمیترسه دیگه، اثر نداره ظلم و زور حتی اگه دست و پا بسته.